کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول به قلم ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی نشر پیکان چاپ پنجم تهران 1376 ضبط آزاد تهیه شده در استودیو مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ اسفند ماه 1381 گوینده رقیه رسولی تکثیر کننده بهرام حامدیگو با بررسی حمیدرضا حیدری صفحه سوم فهرست مطالب مقدمه بخش اول به جای مقدمه صفحه 13 نوار 1 لبه آ یادداشت بخش اول صفحه 19 شرح حال مؤلف به قلم هاشمی کرمانی صفحه 27 شرح حال ناظم الاسلام کرمانی صفحه 9 شرح حال میرزا آقاخان کرمانی صفحه 11 شرح حال شیخ احمد روحی صفحه 13 قتل شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان و خبیرالملک صفحه 14 شرح حال حاج شیخ ابو جعفر فقیه کرمانی صفحه 16 شرح حال آقا یحیی صفحه 17 در بیان واقعه رژیم صفحه 19 تا 60 نوار 3 لبه آ صورت حکم به حرمت دخانیات صفحه 19 دستخط ناصرالدین شاه به حجت الاسلام میرزای آشتیانی صفحه 22 جواب میرزای آشتیانی به دستخط ناصرالدین شاه صفحه 24 دستخط ناصرالدین شاه در جواب مکتوب جوابیه میرزای آشتیانی صفحه 28 مکتوب میرزای شیرازی به ناصرالدین شاه صفحه 29 استفتاء از حضرت آیت الله صفحه 30 دستخط ناصرالدین شاه خطاب به امینالسلطان صفحه 30 ایزن دستخط ناصرالدین شاه خطاب به امینالسلطان صفحه 30 صورت اعلانی که از جانب رئیس دخانیات در باب فسخ امتیاز شده است صفحه 32 مکتوب امینالسلطان به حضرت حجت الاسلام میرزای آشتیانی صفحه 32 جواب مکتوب مزبور صفحه 32 صورت مکتوب امینالسلطان به میرزای آشتیانی اعلی الله مقامه صفحه 33 اول تلگرافی که حاج میرزا محمد حسن شیرازی به ناصرالدین شاه مخابره نموده صفحه 33 تلگراف ثانی آیت الله میرزای شیرازی به ناصرالدین شاه صفحه 34 تلگراف آقایان علمای تهران حضور آیت الله میرزای شیرازی صفحه 35 جواب تلگراف آقایان از میرزای شیرازی صفحه 36 تلگراف حضرت میرزای آشتیانی به حضرت میرزای شیرازی صفحه 36 تلگراف آیت الله میرزای شیرازی به میرزای آشتیانی صفحه 37 تلگراف تشکر آیت الله شیرازی به ناصرالدین شاه صفحه 37 جواب تلگراف مزبور از طرف ناصرالدین شاه صفحه 38 تلگراف آیت الله شیرازی به آیت الله میرزای آشتیانی صفحه 38 صورت تلگراف امینالسلطان به حکام ولایات ایران صفحه 39 تلگراف حاج حسن وکیل الدوله کرمانشاهی به حجت الاسلام میرزا صفحه 40 تلگراف میرزا حسن آشتیانی به میرزای شیرازی صفحه 40 تلگراف آقا سید علی اکبر تفرشی به حجت الاسلام میرزا محمد حسن صفحه 40 تلگراف آقا شیخ فضل الله صفحه 40 تلگراف آقا سید محمد رضا طباطبایی به حاج میرزا محمد حسن. صفحه 41. تلگراف آقا میرزا زین العابدین به حجت الاسلام حاج میرزا محمد حسن. صفحه 42. مکتوب امام جمعه به حضرت آیت الله شیرازی. صفحه 42. تلگراف آیت الله شیرازی به حجت الاسلام میرزای آشتیانی. صفحه 44. تلگراف آیت الله میرزای شیرازی به امام جمعه تهران. صفحه 44. تلگراف به تبریز. صفحه 45. تلگراف به اصفهان. صفحه 45. تلگراف به شیراز. صفحه 45. تلگراف به کرمانشاه. صفحه 46. تلگراف به یزد. صفحه 46. تلگراف به سبزوار. صفحه 46. تلگراف به تهران. صفحه 46. مقاله ملی. صفحه 46. صورت امتیازنامه تنباکو و توتون. صفحه 51. مجلس ضیافت. صفحه 55. عریضه امین السلطان به حضرت آیت الله میرزای شیرازی. صفحه 58. حالات آقا میرزا سید محمد طباطبایی. صفحه 61 تا 65. نوار 5، لبه ب. مکتوب سید جمال الدین به سید محمد طباطبایی. صفحه 64. در حالات میرزا تقی‌خان اتابک اول امیر نظام. صفحه 66 تا 69. در حالات سید جمال الدین اسدآبادی معروف به افغانی. صفحه 70 تا 124. نوار 6، لبه آ. مکتوب سید جمال الدین به ناصرالدین شاه در سفر ثانی به ایران. صفحه 83. پاره ای از مکتوب سید جمال الدین که به یکی از دوستان خود نوشته است. صفحه 87. مکتوب سید جمال الدین به حجت الاسلام حاج میرزا حسن. صفحه 88. مکتوب سید جمال الدین به علمای ایران. صفحه 92. احوالات میرزا رضا کرمانی. صفحه 97. صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی. صفحه 100. سواد نگارش میرزا ابوترابخان نظم الدوله. صفحه 117. صورت تقریرات میرزا محمد رضا. صفحه 118. در بیان حالات ناصرالدین شاه. صفحه 125 تا 128. نوار 9، لبه آ. در بیان حالات مظفرالدین شاه. صفحه 129 تا 133. شرح حال میرزا حسین خان سپه سالار. صفحه 134 تا 142. نوار 9، لبه ب. مندرجات روزنامه ایران راجع به میرزا حسین خان سپه سالار. صفحه 137. سواد لایحه تشکیل دربار اعظم. صفحه 138. سواد دستخط ناصرالدین شاه در صدر لایحه. صفحه 139. حالات میرزا سعید خان وزیر امور خارجه. صفحه 143 تا 144. نوار 10، لبه آ. حالات آقا شیخ علی مؤلف قانون ناصری و مخترع تفنگ ته‌پر. صفحه 145 تا 148. حالات میرزا ملکم خان. صفحه 149 تا 153. نوار 10، لبه آ. حالات حاج میرزا علی خان امین الدوله. صفحه 154 تا 159. آقا میرزا سید محمد صادق مدیر روزنامه مجلس. صفحه 160 تا 162. نوار 11، لبه آ. شرح حال امیر اعظم. صفحه 163 تا 168. مکتوب انجمن استراباد به ایالت جلیله. صفحه 165. تلگراف امیر اعظم به وزارت داخله. صفحه 166. جوابی که از طرف وزارت داخله مخابره شده است. صفحه 167. مستشار الدوله. صفحه 169 تا 177. نوار 11 لبه ب. صورت مکتوب مستشار الدوله به مظفرالدین میرزا ولیعهد، صفحه 172. آقا میرزا محمود اصفهانی، صفحه 178 تا 184. حاج شیخ محمد واعظ اصفهانی، صفحه 185 تا 198. نوار 12 لبه آ. سواد دستخط آیت الله خراسانی به حاج شیخ محمد واعظ، صفحه 195. سواد دستخط آیت الله خراسانی و آیت الله مازندرانی به شیخ محمد واعظ، صفحه 196. ایزن سواد دستخط آیت الله خراسانی به حاج شیخ محمد واعظ، صفحه 197. سواد لایحه هیئت علمیه نجف اشرف، صفحه 198. ناظم الاطباء کرمانی، صفحه 201 تا 205. یادداشت‌های جلد اول، صفحه 207 تا 220. نوار 13 لبه ب. مسافرت مظفرالدین شاه به فرنگ، صفحه 220. فهرستی از وقایع زمان صدارت عین‌الدوله، صفحه 220. مقاله مفیده در خاتمه کتاب، صفحه 222. ذکر اشعاری از میرزا آقاخان کرمانی، صفحه 222. نامه وزیر اکرم به ناظم الاسلام راجع به چگونگی دستگیری و قتل روحی و میرزا آقاخان و خبیرالملک، صفحه 236. جلد اول، صفحه 241. نوار 16 لبه آ. تشکیل انجمن مخفی، صفحه 245. جلسه اول، صفحه 246. خطاب به وزیر داخله، صفحه 249. جلسه دوم، صفحه 253. خطاب به وزیر خارجه، صفحه 256. جلسه سوم، صفحه 260. جلسه چهارم، صفحه 264. جلسه پنجم، صفحه 266. جلسه ششم، صفحه 267. جلسه هفتم، صفحه 270. جلسه هشتم، صفحه 273. فصل، در حالات محمد علی میرزا، صفحه 274. بقیه جلسه هشتم، صفحه 280. جلسه نهم، صفحه 288. جلسه دهم، صفحه 293. تحسن تجار به زاویه مقدسه، صفحه 294. جلسه 11، صفحه 298. صورت لایحه انجمن مخفی، صفحه 299. جلسه 12، صفحه 303. شروع به انقلاب، واقعه کرمان در سال 1323، صفحه 309. امارت بانک یا مدرسه چال، صفحه 324. جلد دوم، صفحه 329. نوار 22 لبه آ. واقعه مسجد شاه یا هجرت صغرا، صفحه 331. بستن بازار، صفحه 333. علت مخالفت امام جمعه، صفحه 336. مهاجرت علما به حضرت عبدالعظیم، صفحه 340. باز کردن بازار، صفحه 343. بالا گرفتن کار امام جمعه، صفحه 345. مأموریت امیر بهادر در بازگرداندن علما، صفحه 347. مأموریت مدیر و زاکرین نزد عین الدوله، صفحه 351. صورت مستدعیات اولیه مهاجرین، صفحه 358. شعار دادن زنها در اطراف کالسکه سلطنتی، صفحه 361. مراجعت آقایان به دارالخلافه تهران، صفحه 367. فهرست کارهای غیرقانونی علاءالدوله در حکومت تهران، صفحه 370. تبعید سید جمال واعظ و مسافرت او به بلده طیبه قم، صفحه 372. بازگشت سید جمال واعظ به تهران، صفحه 374. مذاکره مخفی صفحه 377 کوشش اینو دوله در نفاق افکنی صفحه 380 شورای دولتی باغ شاه صفحه 384 شبنامه مردم و مکتوب طباطبایی صفحه 387 توضیح یا حاشیه‌ای بر این مکتوب صفحه 391 سبب هیجان اهالی فارس صفحه 394 صورت تلگراف علمای شیراز به ولیعهد صفحه 395 واقعه مشهد رضوی صفحه 397 خطابه دوم به علما صفحه 401 اجتماع در منزل بهبهانی صفحه 408 تفعل به قرآن صفحه 409 زندان صفحه 413 تکفیر آقای بهبهانی مظفرالدین شاه را صفحه 415 ارمن صفحه 417 دولت روبینین صفحه 420 نفی و قتل ارامنه عثمانی به دستور سلطان عبدالحمید صفحه 421 بازداشت پرنس دادیان صفحه 422 عزیمت پرنس دادیان به ایران صفحه 423 مناقشه بین ایران و عثمانی صفحه 424 واگذاری پستخانه به پرنس دادیان صفحه 425 استفتا از آقای بهبهانی صفحه 425 رشوه دادن روس‌ها صفحه 426 دستگیری مجدالاسلام صفحه 427 چگونگی بازداشت مجدالاسلام صفحه 428 سبب گرفتاری مجدالاسلام صفحه 429 سبب گرفتاری میرزا آقا اصفهانی صفحه 430 سبب گرفتاری مدیر رشدیه صفحه 431 حبس کردن صحاف باشی صفحه 433 از کلات صفحه 433 مردان با فتوت صفحه 442 دستگیری مهدی گاوکش صفحه 442 موعظه آقای طباطبایی صفحه 443 شورای سری عین‌الدوله صفحه 454 هدف عین‌الدوله صفحه 462 تذکار انجمن مخفی به آقای طباطبایی صفحه 463 انجمن مخفی دوم صفحه 463 تغییر روش عین‌الدوله صفحه 465 معرفی معین حضور صفحه 466 حالات آقای سید مهدی طباطبایی صفحه 467 حالات آقا شیخ یحیی مدیر روزنامه مجلس صفحه 469 بازداشت آقا شیخ یحیی صفحه 471 آزادی آقا شیخ یحیی صفحه 472 جلد سوم صفحه 475 نوار 31 لبه ب نقشه های عین‌الدوله صفحه 476 مقتول شدن سید عبدالحمید صفحه 479 اجتماع علما در مسجد جامع صفحه 481 کوشش اعضای انجمن مخفی صفحه 483 شورش مردم صفحه 485 تیراندازی در مسجد جامع صفحه 487 متفرق شدن مردم به سفارش بهبهانی صفحه 489 سخنرانی آقای بهبهانی صفحه 491 تلاش مجدد عین‌الدوله صفحه 492 سختگیری دولت صفحه 493 مأموریت آقا سید علی آقا یزدی صفحه 496 اختفای ملک المتکلمین صفحه 499 مهاجرت کبرا صفحه 500 مکتوب آقای بهبهانی به سفارت انگلیس صفحه 501 انتقام عین‌الدوله صفحه 505 واقعه تحصن ملت به سفارتخانه انگلیس صفحه 507 رفتن تجار به سفارتخانه انگلیس صفحه 510 قانون عدلیه صفحه 515 مشیرالدوله صفحه 524 اقدام نورالدوله صفحه 529، شبنامه صفحه 530، عزل نظام الملک صفحه 532، رفتن امین‌الضرب نزد متحسنین صفحه 533، شورش اهالی قم صفحه 537، کمک یک زن ناشناس و شایعه عزل عین الدوله صفحه 539، عزل عین الدوله و نصب مشیر الدوله صفحه 540، رد دستخط شاه صفحه 548، مراجعت شیخ فضل الله به کهریزک صفحه 565، مذاکره نمایندگان با صدر اعظم و امضای فرمان مشروطیت توسط شاه صفحه 566، باز شدن بازار و جشن چراغانی صفحه 569، بازگشت مهاجرین از قم صفحه 570، استقبال از مهاجرین صفحه 571، تشکیل اولین مجلس در مدرسه نظامیه صفحه 574، انجمن مخفی ثانوی صفحه 580، تکفیر سپهدار صفحه 587، تدوین نظامنامه انتخابات صفحه 595، تحسن مجدد تجار در سفارتخانه انگلیس صفحه 597، نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی صفحه 602، شبنامه صفحه 612، منع گمرک یا تجدید گمرک صفحه 618، قرآن مهر کردن اهالی تبریز صفحه 622، بقیه واقعه تبریز صفحه 626، مبعوثین ملت صفحه 632، بار عام دادن مظفرالدین شاه صفحه 643. چرا سلام و تشکیل مجلس در 18 شعبان برپا شد؟ صفحه 648. فهرست وقایع سلطنت مظفرالدین شاه صفحه 650. فهرست ها صفحه 659. صفحه 13. فهرست تصاویر. مرحوم ناظم الاسلام کرمانی، مؤلف تاریخ بیداری ایرانیان، مقابل صفحه 34. میرزا آقاخان کرمانی، مقابل صفحه 44. امین‌السلطان، مقابل صفحه 44. شیخ احمد روحی، مقابل صفحه 44. میرزا حسن خان خبیرالملک، مقابل صفحه 44. حاج میرزا حسن شیرازی، مقابل صفحه 76. میرزا تقی‌خان امیرکبیر، مقابل صفحه 76. سید جمال الدین اسدآبادی، مقابل صفحه 76. حاج محمد حسن امین‌الضرب، مقابل صفحه 76. سید علی اکبر فال اسیری، مقابل صفحه 108. ناصرالدین شاه، مقابل صفحه 108. میرزا رضا کرمانی، مقابل صفحه 108. حاج میرزا حسین خان سپه سالار، مقابل صفحه 108. میرزا سعید خان، مقابل صفحه 148. عین الدوله، مقابل صفحه 148. میرزا ابراهیم مجتهد شیرازی، مقابل صفحه 148. سالار و دوله، مقابل صفحه 148. نظام الملک، مقابل صفحه 172. حاج میرزا علی خان امین الدوله، مقابل صفحه 172. ادیب المجاهدین، مقابل صفحه 172. سلطان المتکلمین، مقابل صفحه 172. صفحه 14. درباره چاپ 4. چاپ حاضر تاریخ بیداری ایرانیان عیناً و دقیقاً از روی چاپ نخستین این مجموعه انجام گرفته است، بیان که کلمه‌ای در متن کم و زیاد شده باشد. در سال 1346 که مشغول چاپ بخش اول مجموعه حاضر بودم، مرحوم سید محمد هاشمی کرمانی بسته‌ای از یادداشت‌های ناظم الاسلام به من سپرد. در آن بسته صفحاتی از متن تاریخ بود و مجموعی از تلگراف‌ها و نامه‌ها و شبنامه‌های آن روزگار. مطالب مربوط به متن تاریخ را در جای خود گنجاندم و منتخبی هم از تلگراف ها در پایان بخش دوم آوردم. اما بسیاری از شبنامه ها و نامه ها را منتشر نکردم. چه در متن تاریخ بدانها اشارتی نرفته بود. این اوراق پراکنده غالباً مربوط است به وقایع ربیع الاول 1325 تا ربیع الثانی 1326، یعنی روزها و ماهایی که مؤلف دست از ثبت مرتب وقایع روزانه کشیده است و تماشاگر خاموش و احیاناً سرخورده کشمکش مجلسیان شده است. نشر مطالب این صفحات در هم آشفته و شبنامه‌های پوسیده و رنگ و رو رفته در آن سالها چنگی به دل نمی‌زد و به همین دلیل از آن صرف نظر شد. اما امسال که بعد از گذشت سالها به آنها نظر افکندم، به خلاف گذشته نشر آن جمله را در نهایت ضرورت دیدم و این تغییر سلیقه معلول تحولی است که در اوضاع اجتماعی دیار ما رخ داده و جوانان نسل حاضر را به مطالعه تاریخ و به خصوص تاریخ صدر مشروطه کشانده است. در حال و هوایی چنین دریغ است جوانان پژوهشگر و انقلابی امروز از همگامان و همسلیقگان خیش در 80 سال پیش بیخبر باشند و از تجارب ناموفق آنان درس عبرت نیاموزند، اگرچه برای تجربت اندوختن عمر دو بایست در این روزگار. این مجموعه شبنامه ها و اعلامیه ها به انضمام گزارشی از جلسات متشنج و پرهای و هوی مجلس اول تنظیم شده است و به دست چاپ سپرده. اگر اوضاع زمان اجازه دهد تا چند ماه دیگر به عنوان متمم تاریخ بیداری منتشر خواهد شد. انشاءالله. سعیدی سیرجانی، آبان 1362. صفحه 15. به جای مقدمه چاپ این جلد از تاریخ بیداری ایرانیان در سال 1346 به انجام رسید، در روزگاری که هنوز رژیم ایران اسماً مشروطه بود و قانون اساسی مصوب ذی‌قعده 1324 به عنوان مقدس‌ترین سند ملی این مملکت به ظاهر معتبر. در آن حال و هوا، روزی که مخلص از چاپ متن کتاب فراغت یافتم و قلم به دست گرفتم تا به عنوان مقدمه به تحلیل مطالب آن بپردازم، به حکم شرایط نامطلوب زمانه خود را در چنان تنگنایی دیدم که چاره‌ای نیافتم جز به خاموشی ادامه دادن و از هر تفسیر و توضیحی صرف نظر کردن. راز دل چون نتوان گفت، ز گفتار چه سود؟ خاصیت مشترک رژیم‌های دیکتاتوری علاوه بر صفاکی و فساد این است که ذاتاً سوءظنی و بدنیتند و به همین علت نازک‌طبع و حساس. حکومت استبداد مداح فرومایه وقاحت پیشه می‌خواهد که گر خود روز را گوید شب است این. چشم بی‌حیایش را به چشمه خورشید تابان دوزد و فریاد بله قربانش به گوش فلک رسد که اینک ماه و پروین. در حکومت وحشت و خفقان مدیحه‌گران دستگاه قدرت بت اعظم خیش را تافته جدا بافته ای می دانند که مظهر مجسم عقل مطلق است و جزئیات رفتارش منطبق با حق محض، و در این درکات جهل و فریب هر کس به خلاف میل و سلیقه آنان قلمی بر کاغذ زند سرسپرده اجانب است و دشمن ملت و محکوم به مرگ. تاریخ بیداری ایرانیان شرح تلاش‌های ملتی از جان گذشته و از ستم استبداد به جان آمده است در راه برافکندن حکومت فردی و استقرار نظامی قانونی و ایجاد جامعه‌ای آزاد و مترقی، و در سلطه بیدادگر و بیمنطق استبداد درباره چنین کتابی هرچه بنویسی به مذاق حساس مسندنشینان قدرت ناسازگار است و بلای جان نویسنده. ملت ستم کشیده ایران در دفاع از مشروطه نوپای خیش بر استبداد سیاه محمد علی شاهی و فساد ذاتی درباریانش شورید و در برابر سرنیزه های فوج سیلاخوری سینه خود را مردانه سپر کرد و از تهدید و تکفیر و بستن و کشتن نهراسید. بدین آرزو که حکومت منطقی و معقولی در این سرزمین بلاخیز برپا کند و از امنیت اجتماعی و حیثیت بشری بهره‌مند گردد و دیگر فلان حاکم یا شاهزاده بلهوس بر جان و مال و ناموس و از همه اینها بالاتر بر افکارش تسلط جابرانه نداشته باشد. ملت ایران از سلطه کابوسوار عمله جهل و ستم که پایه‌های قدرت ناصرالدین شاهی را بر دوش داشتند به تنگ آمده بود. قیام کرد و کشته داد و نوه خونخوار او را از تخت شاهی به زیر کشید بدین امید که از آن پس صاحب اختیار باشد و با ورقه رأی خود هیئت حاکم درداشنایی برگزیند که خدمتگزارش باشد نه خداوندگارش. و همه می دانیم که این اهداف ارجمند و آرزوهای دلنگیز چند سالی بعد به علل گوناگون و از همه مهمتر جهل عمومی نقش بر آب شد و لعبت عیار استبداد به رنگی دیگر و در جامعه دیگر قدم بر صحنه حکومت نهاد و دمار از روزگار آزادی خواهان تعالی پسند برآورد و چنان پشت پای قدرتی بر بساط آرزوهایشان زد که گویی فرامرز هرگز نبود.